منافع اقتصادی خودش هست. و راستش دیگه اصلا امیدم رو از دست داده بودم که بتونم با فیلم کاری بکنم، تا اینکه یه روز اینستاگرامو که داشتم ورق میزدم، من مسیح رو دیدم و احساس کردم چقدر که حرفایی که میزنه شبیه چیزهایی هست که من خود هدفی هست که من خودم دارم و داشتم و به یه شکل دیگه مسیح داره نشون میده توی کارش. و دخترایی رو دیدم که روسریاشون رو در میارن و با چه شجاعتی فیلماشون رو برای مسیح میفرستن و واقعا امیدم دوباره برگشت که چرا که نه، اگه اینا که توی ایران هستن با این شجاعت دارن این کار رو انجام میدن، منم میتونم. و این باعث شد که من دوباره شروع کنم. واقعا مسیح از انرژیش خوشم اومد که فقط حرف نمیزنه، چون خیلی روزنامه نگارا هستن که صحبت میکنن فقط، آنالیز میکنن، ولی مسیح دیدم کاریه و این باعث شد که من خیلی علاقه‌مند بشم که ببینم این کی هست.
در این پاسختون این احساس کردم که ممکنه شما فکر کردین که بعد مخاطبتون غیر ایرانی ها باشن و تاثیرگذاری آثارتون رو در فضای خارج از ایران به نوعی دنبال میکنید. در واقع الان هم این مستند تازه به نوعی قرار مخاطب غیر ایرانی داشته باشه؟
بله، من تمام فیلمایی که میسازم فکرم این هست که مخاطبام همه باشند، برای که ما ایرانیایی که توی ایران هستن که خودشون میدونن که اوضاع چطوره و ما باید یعنی یه جورایی صدای اون مردمی باشیم در ایران بی صدا هستن و کسی این صدا رو نمیشنوه. ولی جالبیشم به این هست که نمیدونن، واقعا مردم خارج نمیدونن در ایران چه میگذره. چند روز پیش که این فیلمو من توی ایتالیا توی فستیوال توی ایتالیا نشون دادم، بعد میدیدم مردم چقدر اصلا دهنشون باز مونده بود که دارن چه به سر مردم ایران میارن، به خصوص اونجای ویدیوهایی که از آبان کشتار آبان نشون میدم. واقعا نمیدونن که اینطور داره به این شکل میگذاره، چون میدیای خارج هم زیاد علاقه نداره که نشون بده این تصاویر رو. پس بنابراین وظیفه خودم میدونم که این کار رو انجام بدم.
در مستند همراهی شما با شخصیت اول که خانم علی نژاد هست خیلی مشهوده، یک جور حس همدلی ظاهرن دارید شما با ایشون، در حالی که مثلا در چند کار پیشینتون در مستند من و ملکه به این میزان نزدیکی شما با شخصیت اول مستند دیده نمیشد. علت این که این میزان همدلی به نظر میرسه با شما به عنوان سازنده و شخصیت مستند هست از کجاست؟
راستش تمام چیزای مسیح منو جذب خودش کرد. یعنی که اول من وقتی که وارد زندگی مسیح شدم، از همون روز اولی که من باهاش تلفنی صحبت کردم اون نزدیکی رو حس کردم. حتی از اون روزی که من تصویرش رو توی اینستاگرام دیدم، واقعا احساس کردم خواهر کوچیک منه، چون خیلی شبیه هم هستیم. نه که درسته من و ملکه هم خیلی به هم نزدیک شدیم توی فیلم، منتها به هر حال یه مسافت، یه چیزی بینمون بود، یه جدایی بینمون بود و اونم جدایی طبقاتی هست مسلماً، چون من و مسیح هر دومون از یه خانواده خیلی زحمتکش اومدیم، هر دومون از یه دهی اومدیم که به هر حال با اون رسم و رسومای خودشون هست و کمبودایی که وجود داره. و خب خیلی کارا که میکنه واقعا هم خودش اینجوری فکر میکنه هم من، خیلی شباهت به هم داریم، ولی همدلی که داشتیم لزومی نداشت باش کار کنم که بخوام اون همدلی به وجود بیاد، لزومی نداشت که من بخوام اعتمادش رو جلب کنم، چون ما هر دو خیلی سریع به هم دیگه اعتماد پیدا کردیم و خیلی هم طبیعه، چون هر دومون یه چیزی میخوام، تغییر ایران و گذشته مسیح هم مثل گذشته خود منه، مثل گذشته فرای پهلوی نیست که خب اون یه گذشته دیگه داشت و زن شاه بود، زن کسی بود که ما انقلاب بر علیهش کردیم، ولی با مسیح نه. خیلی طبیعی هست که من خیلی زود بهش نزدیک شدم.
چه مدت همراه ایشون بودین؟ به نظر میرسه که بیش از یک سال فرایند همراهی و ساخت این مستند به طول انجام میده.
راستش تا لحظه آخر ما همراه بودیم، حتی روز آخری هم که من ادیت تموم کرده بودم باز یه چیز جدید میومد که من باید اینو استفاده میکردم. از سال از که بود 2019، اوایل 2019 تا تا وقتی که اکران شد توی سوئد.
و فکر میکنم چند ماه پیش بود. چه زمان دقیقی بود اکرانش در سوئد؟
اوایل امسال بود.
خانم علی نژاد به هر صورت شخصیت مناقشه برانگیزی هست، منتقدان سرسختی هم نسبت به افتار و عملکرد ایشون وجود دارن، انتقادهای سختی و نسبت به کل شیوه نگرش و رفتار ایشون مطرح میکنند. احساس نکردید که در مستند نیاز هست که برخی از این منتقدان هم درباره ایشون نظر بدن؟
ببینید، اگه فیلم‌های قبلی منم دیده باشین، مثلا روسپیگری پشت حجاب، چهار زن و یک مرد، انقلاب دزدیده شده، مالیایی که ملک اومن، هیچ کدوم از اینا من نرفتم از کس دیگه ای مصاحبه کنم. من دوست دارم زندگی شخص دنبال کنم و بیننده خودش میتونه هر برداشتی داشته باشه. یعنی من حالا فیلمم بعضی وقتا یه جوری هست که مردم فکر میکنن که هنرپیشه گذاشتم توی فیلم، چون دوست دارم باهاشون بهشون خیلی نزدیک بشم و باهاشون زندگی کنم تا بتونم دقیقا زندگیشون رو نشون بدم. شکل فیلم من اونجوری نیست که بشینم با این اون مصاحبه بکنم.
در ساخت مستند جایی بوده که شما شکلی از بازسازی رو نیاز داشته باشه که به ذهنتون برسه انجام بشه، نوعی مداخله در واقعیت؟ مثلا اون صحنه مواجهه مسیح با ویدیوی حرفای خانواده‌اش علیه خودش واکنش حقیقی ایشونه یا به نوعی واکنش بازسازی شده از یک گذشته هست؟
نه نه، برعکس، اتفاقا اینقدر صحنه های واقعی قوی هست که اصلا احتیاج نیست. برعکس، من خیلی جاها هست که واقعا دلم میخواست اونا رو بذارم، منتها بیننده خارجی نمیفهمید اینو. مثلا جاهایی هست که ماها ایرانی ها وقتی به سختی برمیخوریم، خیلی سختی، یعنی اذیت میشیم، یه جایی شوخی میکنیم در مورد اون اذیت، این خارجی ها اینا رو نمیفهمن. من مثلا خیلی صحنه ها بود که مجبورم وردارم، چون به نظر میرسید که مثل حالتی سوال بزرگ برای اینا بود که چرا این رفتارا، چرا، یعنی عادی بودن مسیح، این که خیلی خوشحاله میرقصه، خیلی بیشتر بود.
و درباره نمایش های فیلم چگونه فکر کردیم؟ فکر میکنم که الان نمایش در بخش مسابقه جشنواره مستند نیویورک مهمترین حضور فیلم هست در نمایش های جشنواره. آیا قرار این روند ادامه پیدا بکنه و چه فکری کردید برای دیده شدنش در ایران؟ در واقع
ما بهتر میدونیم که اول توی فستیوالا به نمایش گذاشته بشه و خب این فستیوال نیویورک از همه فستیوالا بزرگتره و اگر که این توجه تلویزیونهای دیگر رو جلب بکنه، خب خیلی راحت هست، میتونیم ما جاهای دیگه نشون بدیم.
از همراهی دیگرتون با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
خب فرصت رو مغتنم دیدم که در پایان این مجله شامگاهی یک در اصل بدرود خوب و تر و تمیزی با شما شنونده های رادیو فردا داشته باشم و ازتون دعوت کنم که همراه ما باشید. همونطوری که پیشتر هم گفتم، یکی از مطالب این مجله باقی موند که در مجله های بعدی قطعا همکارانم با شما در میون خواهند گذاشت. میدونم خیلی ها دوست دارند که بدونن داستان واردات خودرو به کجا انجام میده و آیا تأثیر میذاره روی قیمت خودرو یا نه، و به هر حال داستان به کجا خواهد انجامید. همین مطالب رو میتونید پی بگیرید در شبکه های اجتماعی رادیو فردا و نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما، کاربران شبکه اجتماعی رادیو فردا، رد و بدل کنید و ما هم بهره مند بشیم. بدرود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.